بسم الله الرحمن الرحيم. از حضور در محضر دوستان موافق و صادق در این شب مبارک از ماه مبارک رمضان بسیار شادمانم و خداوند رو شکر میگویم و برای یکایک که دوستان هم لحظات و اوقات و ایام و لیالی پربرکتی رو آرزو می کنم. ماه رمضان رو به پایان است و چند روز دیگر عید رمضان خواهد آمد و برکت ها و خجستگی های آن دو چندان و صد چندان خواهد شد و کسانی که در این ماه روزه برده اند و طاعت کرده اند در آن روز شادمانند که فرمان خداوند رو گزارده اند و از نعمتها و بخشایشهای بیکران او بهرمند خواهند شد. برای همه دوستان عید بسیار مبارکی رو آرزو می کنم و امیدوارم همچنان که در بیرون و در ظاهر عید رخ می دهد در باطن یکایک که شما هم عید و شکفتگی و نوی و تازگی و طراوت رخ بدهد، تولد نوی پدید آید و از خاکستر انسان پیشین انسان تازه‌ای سر برآورد. امشب همچنین در منزل یکی از دوستان گرامی هستیم که سال گذشته در همین ایام یکی از عزیزترین عزیزان خود یعنی مادر رو از دست داده بودند. در اون موقع هم دلی کردیم و میباید میکردیم، اکنون هم باز به روح اون رفته درود و رحمت میفرستیم از خداوند برای بازماندگان کمال و سعادت و عمر توأم با عزت طلب می کنیم. امیدواریم که این غمها مایه عبرتها باشد و خداوند ماندگان رو همچنان که رفتگان رو اسیر رحمت مشمول رحمت و بخشایش خود بفرماید. من از دوستان تقاضا می کنم که یک فاتحه برای روح اون در گذشته بخوانند. جای شادمانی است که دلها با همند، جماعت برقرار است، دست خداوند هم با جماعت است. چهارمین غزلی که انتخاب کرده ام تا بخوانیم و درباره آن سخن بگوییم باز یکی از غزلهای فوق العاده نغز و ناب مولاناست که لفظاً و معنی بسیار درخشنده و در حد رفیع و متعالی است. در این غزل مولانا احوال درونی و روحی عارفان رو برای ما باز میگوید که خود او به طور قطع یکی از آنان بود. آنچه را که میگوید تجربه اوست و تجربه دست اول او و مستقیم او برای همه ما شنیدن دارد. ابتدا غزل رو میخوانم و درباره آن سخن میگوییم. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده، بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شدند، عارفان لیلای خیش و دم به دم مجنون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لبه دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من دیم موقوف نفخ سور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی می دهد زفسون خیش. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم می دهد از اطلس و اکسون خیش. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، گفتم اشعاری ولیک از ماه روز افسون خیش. مه که باشد با مه ما، که از جمال طاعتش نحس اکبر سعد اکبر گشت بر گردون خیش. خب این غزل تا همین جاش هم باید شما رو به فرح و طرب آورده باشد، اما معانی غزل از اینها به مراتب فرحناکتر و طربناکتر است و حقیقتاً جز همون باده های غیر انگوری است که مولوی در اینجا از او یاد می کند. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، در باب سر شادمانی عارفان سخن می گوید. این که عارفان به ابزارها، به وسیله ها، به شیوه های بیرونی برای شاد شدن، برای سرگرم شدن و مشغول شدن حاجت ندارند، از درون مشغله‌ای دارند، انسی دارند، منبعی و منشأی برای طرب و فرح دارند که اونها رو نیازمند منابع بیرونی نمی کند. عارف کلمه آشناییست برای همه ما. عارف به معنای عارف از ریشه معرفت است یا از ریشه عرفان است که اون هم از ریشه معرفت است، و در هر حال معرفت و عرفان به معنای شناختنند و عارف یعنی اهل شناخت، اهل شناختن، کسی که صاحب معرفت است. منتها این معرفت یه معرفت ویژه است، نه هر معرفتی. شیمی هم معرفت است، ریاضی هم معرفت است، طب معرفت است، ولی صاحبان اون معارف رو اصطلاحاً عارف نمی گویند. عارف به صاحبان معرفتی می گویند که معرفتشان از جنس معرفتهای باطنی است، یعنی نه از طریق کتابت و معلم و مدرس، بلکه از طریق مصاحبت و یا از طریق تجربه های باطنی و معنوی صاحب معرفت شدن. بعضی ها حتی گفتن که کلمه عارف ریشهش عرفه، عرف به عربی با همون عین و ربوفه به معنای بوه و بو کردن است، و عارف کسی است که معرفت خودش رو از طریق استشمام حقایق به دست می آورد، یعنی یک شامله باطنی روحی نیرومندی دارد که بوی حقیقتها رو می شنود و می گیرد و از اون طریق با واقعیات آشنا می شود و انس می ورزد. بعضی ها به تعبیر مولوی زکام دارند و این از سر و بینی برون کن تو زکام تا که ریح الله در آید در مشان. میگه برای اینکه بوی خدا رو بشنوی باید زکامت رو درمان کنی. این زکام زکامی است که متعلق به اون شخصیت و سر و کله روح آدمی است، نه زکامی که به سر و سینه بدنی آدمی می‌ریزد. عارفا همون کسانی هستند که زکام ندارند، یعنی میتوانند شامشون سالم است، میتوانند بوی حقیقت رو و بوی خداوند رو استشمام بکنند، بشنوند. برای اینکه مراتب معرفت رو بیان کرده باشد، مولوی در مثنوی تمثیل خوبی داره. میگوید که یک شکارچی وقتی که به دنبال یک آهو روان میشود، ابتدا از روی جای پاها و نشان سمهای آهو روان می شود. این جای پای آهو راهبر اوست، یک دو گامش پای آهو در خور است، بعد از آنش ناف آهو راهبر است. وقتی که نزدیکتر می شود به آهو، ولی اون که هنوز آهو رو ندیده، اما بوی عطر و نافه آهو که در صحرا پیچیده، از اون به بعد رهبری رو او به دست میگیره و او به دنبال اون بوی خوش میرود و آهو رو پیدا میکند. لذا مفهوم بو رائحه که در ادبیات عرفانی ما وسیعاً به کار میرود، ارتباطی با خود مفهوم معرفت و معرفت عارفانه دارد، چون این معرفت عارفانه از جنس همون استشماماتی است که فقط صاحبان شامه های معنوی توانایی اون رو دارند و نه کسانی که مذکومند، یعنی زکام گرفتند و بینیشون بسته است. حافظ میگه من باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. گر به نزدگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. در کلمات مولانا هم همینطور است و ارتباط داره با مسئله عرفان و معرفت عرفانی. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش. شمع و شاهد به معنای مجلس آراستن است، شاهد یعنی معشوقه. در ادبیات عرفانی ما به خوب رویان شاهد گفته می شد، خواه زن باشه خواه مرد باشه. علتش هم این بود که اونها رو شاهد حسن خداوند می دانستن، یعنی نمونه یا گواهی بر اینکه خالقشون هم بهره از زیبایی دارد. اون که خودش زیباست می تواند زیبا بیافریند. لذا زیبا رویان و خوب رویان شاهد حسن خداوندند. دیگه اون زوائدش افتاده است و کلمه شاهد به تنهایی باقی مونده، ولی به معنای خوبرو و محبوب و معشوق به کار می رود. مجلسی رو در نظر بگیرید که یک عاشق می آراید، در او شمعی می نهد، شرابی می نهد، شاهد رو دعوت می کنه، یعنی محبوب خودش رو دعوت می کنه به یک مجلس تام و تمامی که مایل است که تا ابد ادامه داشته باشه، همواره در حضور محبوب باشه و این مجلس پایدار و بی پایان بماند. و شعرهای سعدی هست: شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، غنیمت است در این شب که دوستان بینی. شراب و شاهد در کلمات خود مولانا هم هست که گفتی که بیا که باغ خندید و بهار، شمع است و شراب و شاهد شیرین کار، در زان که تو نیستی از این هام چه سود، و از آن که تو هستی خود از این هام چه کار. که واقعی خیلی بلند مرتبه ایست حیفتن. و حال شمع و شاهد معنیش این است که مجلس آراسته با حضور معشوق و همه وسائل لذت بردن.
منتها میگوید که عارفان را شاهد نیست از بیرون خیش. عارفان این گونه مجالس را ندارند و به آنها حاجت ندارند. شمع و شاهدشون درونی است نه بیرونی. برای اینکه شاد شوند، برای اینکه انسی بگیرند، برای اینکه از تنهایی بیرون بیان، برای اینکه ملالتشون رو رفع کنن، حاجت ندارن که پیش کسی بنشینن، هم صحبتی داشته باشن، خودشون رو به چیزی سرگرم کنن، میی بزنن، شرابی بخورن، نقلی بخورن، چایی بخورن، شیرینی بخورن و امثال این مشغله های متعارفی که آدمیان متوسط دارن. به اینها مطلقا حاجتی ندارن. همه اینها رو به طور درونجوش و درونزا با خودشون حمل می کنن و در خودشون دارن و بلکه منبع طرب اونها هستن و از طریق اونها این طرب و فرح به بیرون اونها منتقل می شود. در مثنوی دارد که باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. اگر باده، اگر می مستی آور است، طرب آور است، تازه به دلیلی که ما به اون میدیم، او که باشد که به ما مستی بده. باده تو چون چنین دارد مرا، باده که بود تا طرب آرد مرا. وقتی که من از روی تو، از بوی تو، از گفتگوی تو، اشاره به محبوب است، باده میخورم، سرمست میشوم، دیگه این باده ها، باده های متعارف، اینا کیان که بخوان به من طرب بدن و من رو شاد و سرمست بکنن. باده تو دا چنین دارد مرا، باده که بود تا طرب آرد مرا. در همین دیوان شمس غزلی هست که در اونجا مولوی اشاره میکنم، یا اون باده انگوری مر امت عیسی را، بین باده منصوری مر امت یاسین را. خمهاست از اون باده، خمهاست از این باده، تا نشکنی این خم را، خود می نچشی آن را. باده انگوری یعنی می، شرابی که از انگور درست می شود که بنابر مشهور در امت عیسی و در میان مسیحیان حلال و روا و مشروع و مجاز شمرده می شود. ولی باده منصوری یعنی میی که از دست خداوند میاد. منصور یعنی شاه، یعنی سلطان. چون یکی از صفاتی که به سلطان ها نسبت می دادن این بود که ملک منصور، پادشاه مظفر، یعنی براشون همیشه آرزوی نصرت و سفر می کردن. لذا باده منصوری یعنی باده الهی. در اون غزل دیگه میگه نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی. منصور وقتی که به کار میرود در خیلی از موارد به همین معنای سلطانی و سلطان هم که سیمبال خداوند است، که سلطان و سلاطین است. آن باده انگوری مر امت عیسی را، این باده منصوری مر امت یاسین را. امت یاسین پیروان پیامبر محمد علیه السلام. و منتها بعد میگوید که خمهاس از آن باده، خمهاس از این باده، تا نشکنی این خم را، تو می نچشی این را. منتها شرط این که اون رو بچشی این است که این رو بشکنی. یعنی اونهایی که سراغ این باده می روان، این شراب می روان، از اون باده محروم می مانند. این یکی رو بعد فرو بنهی تا اون یکی رو به دست بیاری. در اینجا هم مولوی بالاتر از این رو می گوید. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده. خون انگور یعنی شراب دیگه. وقتی که انگور رو می فشارند، اون رباعی خیام رو یاد دارید که یک قاضی شهر است و پرکار تریم، ما این همه مستیز تو هوشیار تریم، ما خون رزان خوریم و تو خون کسان، انصاف بده کدام خون خوار تریم. خب خون رزان داریم و خون کسان داریم. خون رزان یا خون انگور یعنی شراب. اگر قصائد و مصنفات منوچهری رو به یاد بیارید، اونجا میبینید که مفصلا منوچهری بیانش همین است که اون دهقان میگیره انگورها رو میاره و خونشون رو از بدنشون بیرون میآورد، اونها رو میکشه به تعبیر منوچهری. یکی از استعاره های شایع بوده در ادبیات گذشته ما که به شراب خون انگور میگفتن. البته این در مورد کدام شراب؟ در مورد شراب قرمز بیشتر صادق است که از انگورهای قرمز گرفته میشود. در مورد شراب سفید خونه بله اون هم صادقه ولی صدقش کم رنگتره به دلیل اینکه اون شراب رنگش کرده. به هر حال خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، اونها حاجت ندارن به اینکه خون انگور بخورن، می زمینی بنوشند، باده اونها خون خودش، یعنی خون خودشون رو میخورن. یعنی چی؟ یعنی دست به کشتن خود میبرند. معناش این است خود رو قربانی میکنند و از قربانی کردن خیشتن مست میشوند، نه از خوردن خون انگور و باده متعارف. در مثنوی باز مولانا به همین معنا اشاره داده، میگه رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. سر رقص رو به معنای رقص کردن و پای کوبیدن رو بیان میکنند، همون کاری که خود مولانا میکرد و ادبی بود که او آورد و آموخت و پایدار ساخت در میان فرقه مولویه. رقص اندر خون خود مردان کنند، مردان در خون خود میرقصند، یعنی وقتی که خود رو قربانی میکنند جرأت و شجاعت اون رو میابند که خود رو به دست خود شهید کنند، یعنی اون خود پیشین رو فرو بنهند و یک خود تازه رو به جای او بنشانند، پا بر سر خود بگذارند. پای کوبی هم در اصطلاح این عارفان چیزی نیست جز پا کوفتن بر سر نفس، یعنی این پا کوبی وقتی که بر میخیزند و پاشون رو به زمین میزنند معنای غیر از این ندارد که خود رو، یعنی اون خود سفلی و زیرین و پست رو له می کنند، زیر پای خیشتن و خود نوی رو از آن میان ایجاد می کنند. قد نیست من اینجا اشاره کنم که استفاده از نماد می در شعر مولانا چندان زیاد نیست، در اشعار حافظ بسیار زیاد است، یعنی تقریبا هیچ غزلی نیست از غزلهای حافظ که قصه می در او نیامده باشد، ولی در کلمات مولانا، در غزلهاش و در مثنوی گرچه که برخورد میکنیم با این نماد اما به فراوانی یافت نمیشود. یعنی برای مولوی استفاده از نماد می اونقدر ضرورت نداشته است که اون رو وسیعاً به کار بگیرد، به شیوه های دیگر با استفاده از نمادها و سمبول های دیگه می توانسته مقصود خودش رو به خوبی ادا بکند، ولی گاهگاهی چرا اشاره کرده، ولی وقتی هم که اشاره میکنه خواننده خودش رو مطلقاً در ابهام و ایهام باقی نمی گذارد، یعنی شما هرگز تردید نمی کنید که مقصود مولوی از می اگر هم به کار میبرد میهای انگوری یا میهای زمینی نیست، در حالی که حافظ با خواننده خود در اینجا و در این مورد خاص بسیار بازی میکند و او رو مرتب و مشبش میدارد که به هر حال غرض از می در شعر او چیست و کدام است. اما در کلام مولانا جایی هیچ تردیدی باقی نمیمونه، در همین شعر شما میبینید خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، به سرعت و به استراحت فاصله میگذارد و تقابل میافکند میان باده انگوری و اون باده دیگری که خون عارفان است و از خوردن او مست میشوند و از این طریق یکی رو فرو مینهد و دیگری رو بر میکشد و بالا میبرد و ارزش گذاری میکند و خواننده و شنونده رو مطلقا در تردید باقی نمیگذارد. در مثنوی داره قطره ای از باده های آسمان بر کند دل راز می و ساقیان، مست می بیدار گردد از دبور، مست حق ناید به خود تا نفخ سور، در اونجا هم بسیار روشن یک قطره از باده های الهی و آسمانی دل آدمی رو از این باده ها و ساقیان زمینی برای همیشه برمی کند و بیزار می کند. قطره ای از باده های آسمان برکند دل راز می و ساقیان. و بعد می گوید که این شراب ها و می های زمینی و متعارف نسیمی که به شخص مست و میخاره بخوره کم کم به هوش میاد و بیدار میشه. مست می بیدار گردد از دبور، ولی مست حق ناید به خود تا نفخ صور. اما اون کسی که مست حق است تا روز قیامت هم بیدار نمیشود، به هوش نمیاد، بلکه نمیخواد به هوش بیاد. اون مستی برای او از هوشیاری صد بار برتر است. وقتی این مستی از کجاست؟ تعبیرهای خیلی لطیفی داره مولانا در مثنوی. لذت تخصیص تو وقت خطاب، همین که تو نام من رو ببری، من بفهمم که تو به من اشاره میکنی. عام حرف نزنی، خطاب کلی نکنی، به طور اختصاصی به من اشاره کنی، اسم من رو بیاری، رو تو به من بکنی. لذت تخصیص تو وقت خطاب اون کند که ناید از صد خم شراب. همین توجه اندک که به من بکنی، همین نگاه ویژه که به من بیندازی، به اندازه صد خم شراب من رو مست میکنی. لذت تخصیص تو وقت خطاب اون کند که ناید از صد خم شراب. چون که مستم کرده ای حدم نزن، شرع مستان را نیارد حد زدن. چون شدم هوشیار اونگاه هم بزن که نخواهم گشت خود هوشیار من. بر حسب احکام شرعی و فقهی مست رو در حال مستی حد نمیزنن، تازیانه نمیزنن، میگذرن وقتی که به هوش آمد و به حال اومد، اون موقع تنبیهش میکنن، مجازاتش میکنن. مولانا میگه که همین حکم رو در باب من جاری بکنید. وقتی که من مست شدم باشه تازیانم بزنید، اما وقتی که به هوش اومدم، ولی مطمئن باشید دیگه به هوش نمیام. چون که مستم کرده ای حدم مزن، شرع مستان را نیارد حد زدن. چون شدم هوشیار اونگاه هم بزن که نخواهم گشت خود هوشیار من. تا چه لذت ها بود املاک را، از جلالت روح های پاک را. تعبیر می رو چنان که گفتم به کار میبرد، اما شما رو هیچگاه به هیچ وجه در تردید نمیگذارد که غرض او کدام می و کدام مستی است. به سرعت و به صراحت احکامی رو بیان میکند که شما متوجه باشید که اصلا سخن از این گونه می ها نیست. و حقیقتا وقتی که پای مستی های عارفان است، این گونه مستی ها حتی نام بردنشون هم جسارت است و اهانت است به اون عالم بلند و روشن و تابناکی که اون بزرگان دارند و معرفی میکنند. باری خون انگوری نخورده، بادشان هم خون خیش. خود بسنده بودن، سلف سفیشنت بودن عارفان رو داره بیان میکنه. و این واقعا یکی از مهمترین اوصاف عارفان است که انهو توی این دنیا نیستند و به این دنیا حاجتی ندارند و همه چیز رو در خود دارند و تنها با خداوند در این عالم زندگی میکنند. در اون جلسات مثنوی که